سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والمنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على أعدائهم و مخالفیهم ابد العابدین. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله، فانها وصیت الله عز وجل حیث قال ولقد وصینا الذین اوتوا الكتاب من قبلكم و ایاکم ان اتقوا الله فانها مفتاح سداد و ذخیرة معاد و عمران و بلاد و عتقم من کل ملکه و نجاتم من کل هلکه بها ینجه الطالب و ینج الهارب و تنال الرغائب فقد حرض الله علیها و قال و ما تفعلون من خیر یعلمه الله و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى و تقون یا اولی الالباب. بحثی رو در اسم یا صفت داشتیم که هدف از طرحش را هم قبلا من توضیح دادم. توضیح دادیم اسم که بر ذات اطلاق می شود و مسمای آن ذات باری تعالی است و اون اسم اعظم است. دو، اینکه اسم اطلاق می شود یا اون صفت بر جزئی از ذات باری تعالی. سوم، اینکه اسم یا اسم صفت در واقع یا حقیقی است یا اضافی یا سلبی. و چهار، اینکه از سه حقیقت وصفی فوق الذکر، یعنی از حقیقی و اضافی و سلبی، چهار وضع یا جزء یا وصف دیگر حاصل می شود که هر سه وصف آنها هم حقیقی هستند. که صفت حقیقی با اضافه هست، دیگه مثالاشو براتون نمیگم. صفت حقیقی با سلب و صفت سلبیه همراه با اضافه است و یا مجموع اون صفت که حقیقی، اضافی و سلبی در یک جا متمرکز و مجتمع باشند. بعد اینکه صفت اضافی ممکن است صفت اضافی محض باشد یا صفت ممکن است صفت سلبی محض باشد. همه اینها رو مثال براتون زدم و برای وصف اینها بخشی از نوشته های عزیزالدین نصفی رو برای شما آوردم. بعد گفتیم که بر اسماء الهی شش وجه را میتوان حمل کرد که وجه اول را به سه جزء میتوان تقسیم کرد: اسم برای ذات و اسم برای جزئی از ذات، یا اسم اطلاق بشود بر وصفی خارج از ذات. وجه دوم گفتیم سخن متکلمان است و آنها میگویند که صفات باری صفاتی است که بر ذات او واجب است، بخشی صفاتی است که بر ذات باری جائز است و بخشی صفاتی است که بر ذات باری مستحیل است، یعنی غیر ممکن است اطلاقش بر ذات باری. این وجه دوم. وجه سوم این است که بگوییم صفات باری، باری یعنی بارع یعنی خالق، برع یعنی خلقه، که میگیم باری یعنی بارع، همزش رو در واقع اماله می کنیم در ایستگاه همزه که روی یا هست. وقتی که حرف قبل از همزه کسره داشته باشد، همزه رو روی یا می گذارید و وقتی که ذمه داشته باشد همزه رو روی واو میگذارید، مثل مسئول خودش ذمه داره یا قبلش مثلا ذمه داشته باشه، یا اینکه اگر فتحه دارد مثل مسئله، مسئله خودش فتحه داره یا قبلش فتحه داشته باشه، روی الف میگذارید. پس باری که میگوییم باره است، چون قبلش را کسره دارد همزه رو روی یا میگذاریم، بعد اون همزه در اون یا ادغام و در واقع اماله میشود، میشه باری. این باری با اون باریه که در فارسی میگیم، باری به هر جهت، اون با این فرق میکنه، اون کلمه فارسیه. پس وجه سوم این است که صفات حضرت باری ذاتی اوست، و یا اینکه صفاتش معنوی است و یا صفات افعال است. یعنی وقتی یک کاری رو میکند ما یک وصفی را برای او ذکر میکنیم، میگیم خالق چون خلق کرده، قادر چون توانمنده، عالم چون میداند. اینا صفات در واقع افعال است، یک فعلی را انجام میدهد بر اثر علمش. از این جهت میگوییم صفات اطلاق میشود بر افعال. وجه چهارم این است که وصفی باشد که اطلاق آن بر غیر خدای تعالی جائز باشد، یعنی عالم را هم به خدا بگیم و هم به دیگری. اینا بخشی از اوصاف الهی، وصفهای الهی اینطوری است. دوم این که بگوییم وصفهایی هست که اطلاق آن بر غیر جائز نیست. این هم وجه چهارم که دو وجهیست، دو وصفیست یا دو اطلاقیست. اطلاق بر باری در واقع جائز است و جائز نیست که بر غیر در واقع اطلاق بشود. جواز اطلاق به خدا، عدم جواز اطلاق بر غیر خدا. این وجه چهارمه که مثلا مثال هم زدیم، خدای رحمان، یا در منادا بگیم یا ارحم الراحمین، که این اطلاقش بر غیر جائز نیست ولی اطلاقش بر خدا جائز هست. وجه پنجم دسته ای از اسماء است که فقط برای اوست، که دسته از اسما هم چنین نیستند، یعنی فقط برای او نیستند، به دیگران هم اطلاق می شود. می رسیم به وجه ششم که باید امروز براتون توضیح بدیم. وجه ششم در تقسیم اسما یا صفات خدای تعالی است، و اون این است که مثلا بگوییم اول چیزی که از خدای تعالی دانسته می شود، در معرفت ما میاد، اول چیزی که ما نسبت به خدا از آن مطلع می شیم و معرفت پیدا می کنیم و برای ما تعریف می شود، و تعریفی که در عقل ما جا بگیرد. این مهمه ها، نه که فقط ما مثلا بچه 7-8 ساله باشیم از خدا این تعریف رو برای ما بکنن، نه، یعنی به حدی از عقلانیت رسیده باشیم که این تعریف در عقل ما جا بگیرد و در اون تعقل کنیم. این است که بگوییم که از صفات او پدید آورنده است، یعنی بگیم خدا خالق است، پدید آورنده است. پدید آورنده چیست؟ پدید آورنده همه چیز هاست. پس وجود هر چیزی را این خدای خالق بر عدم آن ترجیح می دهد. پس یک وصف اینجا برای خدا پدید می آید که می گوییم در آفرینش خدا مرجح است، یعنی ترجیح می دهد وجود را بر عدم، یعنی میگه اگه باشه بهتر از نبوده. بنابراین شما در هر جایی پدیده های نیکو را میگید بودنش بهتر از نبودنشه، بله؟ بودنش بهتر از نبودن، شما میشید مرجح. پس این یه وصف میشه برای خدا. و چرا اینطوره؟ این بدان جهت است که ما وجود او را به واسطه استدلال به وجود ممکنات میشناسیم. یعنی اول مسیری رو که ما طی می‌کنیم برای شناخت خدا از طریق ممکناته، میگیم این که الان اینجا هست ممکن بوده است که نباشد، پس چرا هست؟ خدا ترجیح داده است که این باشه، ممکن بوده نباشد، چون همه ممکن الوجودن غیر از ذات باری که واجب الوجود است، دیگر پدیده های عالم ممکن الوجودن، یعنی اگر خدا نمیخواست نبودن، پس خدا ترجیح داده است که اینها باشند، پس خدا مرجح است. پس ما از طریق این ممکن الوجودها به اینجا میرسیم که خدا خالق همه چیز است، همه چیز ممکن الوجود است. چرا خدا پس اینها را به وجود آورده است؟ چون ترجیح داده است که باشند. خب این وجه شما، آخرین وجه هم هست دیگه، انشاءالله میریم در مطالب دیگر. حالا اگر که دلیل بر این مطلب دلالت کرد که این عالم به خودی خود و لذاتهی ممکن الوجود و عدم است، عقل بر این حکم می کند که پس یک مرجحی باید وجود داشته باشد تا وجود عالم را بر عدمش ترجیح بدهد. من قبلا توضیح دادم، الان حالا از روش می خونم براتون. و این مرجح کسی جز خدای یکتا و واحد احد نمی تواند باشد. بدین ترتیب ثابت می شود که اول صفتی که از خدای تعالی دانسته می شود این است که او مرجح در پدیداری عالم و مؤثر در وجود آن است. سپس می گوییم این مرجح یا بر سبیل وجوب ترجیح می دهد یا بر سبیل صحت. اگر بگوییم بر سبیل وجوب ترجیح می دهد، بنابراین پدیداری همه عالم جزء ذات باری می شود، یعنی می شود واجب الوجود، پس همه عالم خداست، پس عالم بر حسب وجوب به وجود نیامده است که بگوییم واجب بوده است که به وجود بیاید. بنابراین خدا در خلقت واجب الوجود نقشی ندارد و خود به خود از ذات او صادر می شود و بنابراین هیچ چیزی دیگر نمی تواند مزمحل و نابود بشود، چون از ذات اوست و همراه با ذات اوست و عین ذات او به وجود آمده، یعنی واجب الوجود بوده در حالی که مخلوقات ممکن الوجودند. بنابراین میگوییم که خلقت عالم بر سبیل صحت است، به خاطر اینکه درست بوده آفرینش آن خدا آفریده است، نه چون واجب بوده. خب پس قول اول یعنی ترجیح بر سبیل وجوب باطل است، زیرا در چنین صورتی دوام عالم به دوام خدای تعالی ادامه می‌یافت و این باطل است، پس باقی می‌ماند ترجیح بر سبیل صحت. پس خدای تعالی مرجح است بر سبیل صحت. اینا باید خوب یاد بگیرید، اینا معرفت الله. خب همطوری که راه میرید تو خیابون اینا به پدیده‌ها نگاه می‌کنید، اینا را هم بدونید، اون وقت خیلی بهتر عالم را میشناسید. پس لازم می آید که خدای سبحان قادر متعال باشد، یعنی هر چیزی را بر سبیل صحت یعنی درستی به وجود می آورد و خلق می کند، پس توانمند است، پس خدا قادر است. صفت قادر بودن خدا از مرجح بودن در خلقت بر سبیل صحت استنباط می شود، پس خدا قادر است چون مرجح است در خلقت بر سبیل صحت. خب بنابراین بعد از آن که معلوم شد او مرجح است، پس قادر هم هست، سپس ما استدلال می کنیم که افعال او محکم و متقن است. چرا؟ زیرا عالم است و کسی که عالم است می تواند بر سبیل صحت خلق بکند و مرجه در خلق باشد. یعنی اگر که کسی توانمند نباشد که مثلا یک دوچرخه بسازد یا یک اتومبیل بسازد، هیچ وقت نمیتونه ترجیح بده که خلق بکنه و بیافریند. حتما باید علمش رو داشته باشه، توانش رو داشته باشه و بعد ترجیح بدهد. از این جهت شما تمام این پدیده هایی که به دست بشر ساخته میشود و پدیده های به درد بخور است، بله، مثل هواپیما، مثل اتومبیل، مثل برق، میبینید که اول خالق اون ترجیح داده است که این باشد. یعنی گفته بودن اتومبیل بهتر از نبودنشه. حتی اگر به هم بخورن، آدم ها توش کشته بشن، نمیدونم از دره پرت بشه، هواپیما سقوط بکنه، با توجه به همه اینها ترجیح داده است که باشد، بودنش بهتر از نبودنشه. و همه عقول مستقله بشر این رو درک میکنه که برق با اینکه آدم ها رو میکشه، بودنش بهتر از نبودنشه. با اینکه بعضی وقتا خاموشی میاد، دو ساعت هم برق نیست، کولرها خاموش میشه، همه گرممون میشه، با این حال بودنش بهتر از نبودنشه. هواپیما، اتومبیل، همه چیز. چاقو با اینکه باش آدم میکشن و دست آدمو میبره، بودنش بهتر از نبودنشه، بله؟ و بعد دست آدم با اینکه میشکنه، بودنش بهتر از نبودنشه. چشم آدم با اینکه آب مروارید میاره، بودنش بهتر از نبودنش، هر چه نگاه بکنید. پس تمام پدیده های عالم در این راستا قرار میگیرن و همه زائیده یک علم و دانشن که اگر آن علم نباشد، آن توانمندی نیست و آن توانمندی اگر نباشد، ترجیح بر صحت هم وجود نخواهد داشت. پس هرگاه دانستیم که خدای تعالی قادر عالم است و دانستیم که قادر عالم باید حی باشد و زنده باشد، پس صفت حی یا اسم حی و زنده را هم بر او می‌گذارد. زیرا قادر عالم مرجه بر صحت نمی‌تواند مرده، بی جان و بی عقل و بی اراده باشد. ببین پس صفات چطوری بر ذات باری تعالی اطلاق می شود. از قادر و عالم بودن، حی بودن او را هم دانست. با این مقدمه روشن می شود که علم به صفات و اسماء الهی، دقت بکنید، صفات و اسماء با هم میاره، یعنی یکی هستن. علم به صفات و اسماء الهی به صورت واقع به یک درجه نیست. یعنی ما در شناخت خدا و علم به اوصاف و صفتهای او به یک درجه نمیتوانیم علم پیدا بکنیم. پس علم ما نسبت به صفات الهی دارای مراتب و درجات میشود. پس علوم مرتبه ایست که بعضی از بعض دیگر مستفاد می شود. یعنی که ما اگر بخوایم بگیم که خدا مرجه است، باید برسیم به اینجایی که خدا زنده است، خب، و اینها مراتب را طی بکنیم و بریم بالا. این وجه ششم بود که خدا مرجه است بر سبیل صحت. خدا پس باید قادر باشد، باید عالم باشد، باید حی و زنده باشد. حالا برگردیم بر سر کاری که ذوالقرنین میکنه. پس او هم باید هم عالم باشد، هم قادر باشد و هم مرجح باشد بر سبیل صحت. همه آدم ها این کار میکنن. این است که در این مسیر خدا وظیفه می کند بر انسانهایی که ایمان آوردن که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، از اینها تبعیت بکنید. اطاعت اینجا هست، اولی الامر اصلا تو اینجا هست، تو این هدایت و ارشاد و راهنمایی است.
که به این درجه رسیده است که مرجح است بر سبیل صحت. یعنی اگر که ولی گفت که شما امروز این کار رو بکنید، این ترجیح میدهد این کار رو بر سبیل صحت. خب پس این که من ذوالقرنین رو اینجا آوردم، حالا امروز قضیهش تمام میشه و آیاتش هم یک مروری خواهیم کرد که با آیاتم تطبیق بدیم. اول یه حدیث براتون بخونم. این حدیث از جابر است، از رسول خدا، که یبعث کل عبد علی ما مات علیه، بنده اونطوری مبعوث می شود که مرده است. خب اگر جاهل مرده، جاهل مبعوث می شه. و من کان فی هذه اعما و هو فی الاخره اعما، هر کس در این دنیا کور باشد در آخرت هم کور مبعوث می شود. یعنی وقتی که مرد دیگه هیچ جا رو نمیبینه، کوره. خب باید ببرنش چشم پزشکیه اونجا که خدا داره، که اسمش عذابه، هیچ سیخ داغ تو چشماش بکنن تا بینا بشه. خب حالا بعد از این حدیث ادامه مطلب. ای درویش. درویش یعنی چی؟ نیازمند، فقیر. فقیری که نیازمنده به کسب معناست، نه ماده. نه که کشکول دستش باشه و بگه پول بندازین توش. کشکول دستشه بگه علم و معرفت و معنویت و هدایت و اینا بریزین تو این کشکول من. خب ای درویش، هر که طریق ریاضات و مجاهدات پیش گیرد، با مرد دانا و در صحبت دانا، ظاهر و باطن وی راست شود. پس باید اول مرد دانا را پیدا بکنند و بعد همیشه در صحبت دانا باشد. نشست و برخاست با جاهلان را کنار بگذارید. اون فکر رو، راه رو و در واقع روحانیت و معنویت انسان رو مزمحل میکنه جاهل. پس میگوید که باید اول مرد دانا را بیابد و بعد با مرد دانا بنشیند، صحبت بکنه، هم صحبت هم نشین. اون وقت چی میشه؟ ظاهر و باطن وی راست گرده. پس ظاهر هم خیلی مهمه. ظاهر بسیار بسیار مهمه. چطور ظاهر مهمه؟ یعنی اینکه انسانی که هم صحبت با مرد دانا شد، این یکی از جاهایی است که مرد هم زن هم مرد، این از اون جاهاست که مرد دانا زنها رو هم شامل می شود. یعنی شخصیت دانا حتما مرد نیست. یعنی هر که با مرد دانا و در صحبت دانا، این عمومیت داره. پس اگر ما در جامعه ببینیم که جاهلان جامعه پوشششون یه طور خاصیه و ما با مرد دانا هم صحبتیم، باید پوشش ما هم شکل مرد دانا باشد، نه جاهلان جامعه. خب اون وقت کم کم میبینید که ما مجبور میشیم ببینیم اگه جاهلان جامعه از این شلوارهایی میپوشن که نمونم اینجاشو سفید میکنن و اونجاشو سفید میکنن و 100 تا زیپ داره و 4 تا جیب داره و اینا، دیگه اونها رو نمیپوشیم. خب میگیم این لباس ما نیست، فاصله میگیریم. این باید از ظاهر هم مرد دانا شناخته شود که توی اون طبقه نیست، اون لباس مال ما نیست. خب پس هر نوعی که جاهل ها میکنن، اون وقت جاهل ها کم کم به اینا نگاه میکنن، اینا یه طور دیگه، پس ما هم از اینا تبعیت بکنیم. پس شکل و قیافه ظاهری جامعه عوض میشه. اگر جاهل ته سیگارشو پرت میکنه، عالم این کارو نمیکنه، شاید اصلا عالم سیگار نکشه. خب اگر جاهل پوست موزشو از ماشین میندازه بیرون، عالم نمیکنه. همه اینا باید فرق بکنه. اینه که میگه ظاهر و باطن وی راست شود. چون ظاهر و باطن سالک راست شد، کار سالک تمام گشت. این یک مرحله رو رفته. یعنی همچون باطن پاک شود و راست گردد، که تا ظاهر راست نمی شود و پاک نمی گردد باطن قابل نور نمی تواند شد. چون نور اول می خوره به ظاهر بعد منعکس میشه. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، وقتی که دو طرف را بالا آورد و برابر کرد گفت که حالا در آن بدمید. خب خیلی واقعا حکیمانه تفسیر کرده. این آیه 96 سوره کهف، اصلا داستان ذوالقرنین تو سوره کهف. ظاهر و باطن آدمی دو صدفند، یعنی دو طرف کوهند یا دو طرف مثلا یک سقفند که میخوان روش بزنن. این دوتا صدفند، ظاهر و باطن. چون ظاهر و باطن راست شد آنگاه دانا نفخ علم و معرفت میکند. پس این انسان دو طرفش متساوی شد، مساوی و برابر شد. حالا میشه سقف علم و دانش و معرفت را بر این دو پایه زد و هموار کرد. تا سالک دانا و عارف شود. پس نفخ اینجاست که شروع میشود. چون سالک دانا شد و عارف گشت آن علم و معرفت سالک به مثابه آتش باشد. حالا این آتش رو اگر بخواهند که بماند و خاموش نشود نیاز به یک دمیدن دائمی داره، هی باید در اون دمید. از این جهت استادهای قدیم که مثلا قلگری ها داشتن، عرض کنم طلاساز ها داشتن، مسگر ها داشتن، از این کوره های دستی که یه چیز پوستی درست کرده بودن، چند لایه بود و با نخ این رو میکشیدن و این باد میزد توی کوره و اینو یه بچه مثلا 7-8 سال به بالا رو اینا استخدام میکردن که روزی 10 شایی یا مثلا 3 روز 10 شایی بهش بدن که این بدمه. و این اصطلاح بدم، بمیرا بدم، از اینجاست که این بچه خسته میشد. بعض وقتا من میدیدم خودم که پای اینکه داره اینو میزنه خوابش میبرد و کتک میخورد و استاد بهش میگفت تو بدم بمیر و بدم، اگرم خواب میری دمیدن معطل نشه چون اونجا توی کوره اون جنس خراب میشه. خب پس این نفخ استاد در این سالک باید پیوسته باشد. این است که تلاوت قرآن و نگاه کردن به آیات قرآن و تدبر در آیات الهی این نفخ دائمی است در سالکی که شروع شده است که علم و معرفت در وجود او دمیده بشود. جمله خیالات فاسد را و اندیشه های باطل را که از یأجوج و مأجوج طبیعت برمی‌خواستند، یعنی دو قوه غضب و شهوتی که در طبیعت انسان هست، نیست گرداند. این آتش که درش میدمه اونها رو نیست میکنه و سالک را پاک و صافی کند. پس اینجا سالک رو تشبیه کرد به جواهری که در بوته رفته است. بوته یعنی چه؟ همون کوره که میدمه. ای درویش، در اول نفخ روح بود، فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، در سوره هجر آیه 29 و در سوره صاد آیه 72 این آیه است. و این نفخ علم است. پس باید در روحی که در انسان دمیده می شود از یک طرف دیگر علم هم در آن دمیده بشود. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا، اینقدر بدم که این آتش روشن بشود و تبدیل به آتشی بشود که دیگه اون وسط زغالش سیاهی وجود نداشته باشه. چهار نفخ است از اول عمر تا به آخر عمر. 4 دمیدنه که این دمیدن‌ها پله پله قطع نمی‌شه، از این دمیدن به دمیدن دیگر می‌رود. نفخ روح یکی است. اول اینکه روح در این انسان باید دمیده بشود. خب یکی نفخی است تا اوصاف ذمیمه و اخلاق ناپسندیده بمیرند، یعنی هی میدمد که اینها رو بمیرانند، و یکی نفخی است تا اوصاف حمیده و اخلاق پسندیده زنده شود، یعنی همون طلا رو با همون دمیدن که ذوب میکند وقت این ناخالصیاش میاد روح هی میگیرند و میریزند بیرون، اونا رو میمیرانند تا اون طلای خالص بماند. و نفخ سوم بود. بعد آیه آورده و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ينظرون و اشرقت الارض بنور ربها. در سوره زمر است، دو آیه 68 و 69. پس ببینید این نفخ‌های سگانه رو تقریبا در این آیه آورد. اول در سور دمیده می شود، یعنی در شیپور، یعنی شیپور بیدار باش است. اول باید انسان رو ندا داد و او را از خواب غفلت و خواب جهالت بیدار کرد. بعد این شیپور که دمیده می شود، هر کس که در آسمان ها و زمین است از هوش می رود مگر آن کس را که خدا بخواهد. پس خدا هم در چارچوب اذنش خواسته. حالا اون مطالبی که اون سالها من گفتم در خصوص اذن الهی اینجا به دردتون می خوره. الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى. سپس یک بار دیگه در اون شیپور دمیده میشه. حالا همه بیهوش شدن. بعد فاذا هم قیام ينظرون، همه به هوش میآیند و نگاه میکنند چه خبر است. بعد اینجا و اشرقت الارض بنور ربها، اینجاست که زمین جسم و وجود انسان به نور پروردگار روشن و نورانی میگردن. چهارمی چه نفخیه؟ که آخرین نفخه. و یکی نفخی است که روح از قالب جدا میشود و قالب خراب میگردد، یعنی این جسم دیگه میپوسه. قال هذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دکا و کان وعد ربی حقا. 98 کهف دنبال همین هاست، دنبال همین آیات ذوالقرنینه. میگه این نفخه آخری که جان من از جسمم خارج شد، این رحمتی بود از طرف پروردگار من و این وعده‌ای بود که پروردگار من به من داده بود و اکنون است که این جسم مرا ویران میسازد، دکا خرابش میکنه. و کان وعد ربی حقا، و وعده من، وعده پروردگار من حق بوده است. این هم پایان نقل قول از عزیز الدین نصفی که براتون بیان شد. چند آیه رو من براتون بخونم. هم الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته. میخوام اینها رو انطباق بدید با حرکت ذوالقرنین که به مغرب می رود، خورشید غروب می کند در عین همعه در چشمه داغ و به مشرق می رود و قومی را می بیند که لا یکادون یفقهون قولا، اونجا اونها رو می بینه و اونها می خواهند که سدی بسازد. می خواهم اینها آیات رو خودتون تطبیق بدید. حالا نمیدونم فرصت هست که من توضیح بدم و خودم تطبیق بدم یا نه. خدا کیست؟ یرسل الریاح بشرن بین یدی رحمته. خدا کسی است که بادها را در پیشاپیش رحمت خود میفرستد. خب یه باد همینه که میبینید، میخوام اینطوری تطبیق بده. پس وحی هم باد میبینید، فقط صدا داره، یعنی باد هیچ وقت نمیبینید مگر اینکه گرد و خاک به هوا بکنه شما ببینیدش. ولی همینطوری اگر یه هوای صاف پاکی باشد و نسیمی عبور بکنه، شما حسش میکنید، نمیبینیدش. پس وحی همانند باد است، میآید نسیم آن به عقل انسان، به روح انسان میخورد و انسان احساسش میکنه و میفهمدش که هست و آمده و حتی تندی، شتاب یا به اصطلاح کندی او را هم احساس میکند. حتی اذا اقلت سحابا، تا اینکه این بادها بر سطح دریاها خورد و ابرها را با خود برگرفت. اقلال یعنی برگرفتن، بلند کردن و به آسمان بردن. ابر این کار کرد. این ابرها چی بودن؟ سقالن، ابرهای سنگین بودن. پس نسیم وحی که از سوی خدا می آید بشرا بین یدی رحمته هست و دارای ابرهای سنگین است. سنگین از چی؟ از باران، از باران رحمت. شما اگر هر کلمه الهی رو که در قرآن ثبت شده، حالا اینا کلمات ثبت شده است و الا پدیده های بیرون اگر نگاه بکنید و به هم بچسبانید، اون مجموعه قطراتی است که از ابر سنگین وحی الهی بر شما در حال نزول است. خدا نمیخواد بگه ابر میفرستیم باران میاره. اینا اگر نگفته بود ما میفهمیدیم، میدیدیم ابر میاد. حالا ما همه کشف کردن که آره هوا سرد میشه، گرم میشه، باد میاد، ابر رو میبره، اینا رو همه میدونن. پس یه چیز دیگری میخواد بگه. کجا میبره ابرها را؟ سقناه. و سقنا چه صیغه است؟ رانندگی، سائق. پس ماضی ساقه یسوق، و ساقه رو که صرف بکنید متکلم مع الغیر میشود سقنا، یعنی ما راندیمشان، ما ابرها را راندیم. به کجا؟ لبلد میت. حالا این بلد همون بلدیست، همون شهریست، همون جاییست که ذوالقرنین هم میرود. پس همین ابرها میتوانن نقش ذوالقرنین رو بازی بکنن. ما به سوی یک شهر مرده، اینجا شهر دیگه، این چه همه آدم، اینا جمعیتی که توی این خون در حرکت، گل و بولهای سفید قرمز میرن میان، این چه خبر هست؟ خب اینجا یه شهره، بعد مناره داره، نمیدونم ساختمان داره، مسجد داره. اگر شما توی قلبت مسجد نداشته باشی که این مسجد بیرون به درد نمیخوره. پس همه چیز توی این شهر هست اما مرده است. خدا میخواهد با این باران زندش بکنه. فانزلنا به الماء، ما آب را به وسیله اون خارجش کردیم. ابر خب، فاخرجنا به من کل ثمرات، به وسیله اون آب که میبینید همه میوه ها در می آید، میوه های وجود انسان جز به آب وحی الهی برون نیاید از این سرزمین. کذالک نخرج الموتا، ببینید بلا فاصله مثال میزنه خدا، به همین شکل ما آدم های مرده را زنده میکنیم، به همین شکل. پس خود خدا هم گفت هدف من این نیست که شما به بارون نگاه بکنید همینطوری، هدفم این است که ببینید بلد میت چگونه زنده میشود، بعد ببینید شما که مرده اید چگونه زنده میشه. لعلکم تذکرون، باشد که شما از این واقعه پند بگیرید. آیه بعد، والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه، شهری که پاکیزه است تمام محصولات و گیاهان روییدنی آن در چارچوب اذن الهی می رویند. حالا اذن رو هم بخوانید دوباره که ببینید اذن الهی چیست، که همه چیز این شهر پاکیزه باید به اذن الهی و در چارچوب هدایت و اجازه الهی بروید. اما شهر خبیث، والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اما آن شهری که پلید است چیزی از آن بر نیاید جز بسیار بسیار اندک به درد نخور. این از اون شهر درد. اینا تو قرآن ها. کذالک، ببین دوباره میگه، اون بالا گفت کذالک نخرج الموتا لعلکم تذکرون و اینجا میگوید که کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ما آیاتمون رو اینطوری تشریح میکنیم و تصریف میکنیم برای مردمانی که شاکرند. بلافاصله یه پیغمبر رو مطرح میکنه، بعد از این مثالی که ریاح رو میفرستد و آب میفرستد و مرده زنده میکند و مثال بلد طیب میزند و بلد خبیث میزند و اینها، بلافاصله میگه لقد ارسلنا نوحا الى قومه، یعنی اون باران همین نوح است، اون ابر پربار همین نوح است. خب فقال یا قوم اعبد الله، این قول نوح همون باران باریدنه. خب ما لکم من اله غیر، پس این قوم کسانی هستند که در بلد خبیثند، میخواهد که بلد آنها را طیب بکند. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، پس بماند بقیهش برای بعد. یعنی آیات ذلقرنین رو باید از اول تا آخرش براتون بخونم و تطبیق بدهم. ان اصدق الحدیث و ابلغ المعرفه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، دیان الدین، جبار السماوات والارضین. نحمده على آلائه و نشکره على نعمائه و نتوکل علیه و نستهدیه و الصلاة والسلام على النبی الامی المکی المدنی الرسول الامجد ابی القاسم محمد. اللهم صل عليه وصل على علي امير المؤمنين قائد القر المحجرين وصل على بنت رسولك فاطمه التقيه النقيه الزهراء وصل على الامامين الهمامين الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والحجة المنتظر. اللهم صل عليهم جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اكشف عنا كروبنا. اللهم اقض عنا ديوننا. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.